أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. این آیه همونطوری که ملاحظه فرمایید ناظر به وحدت فطری و همچنین نوعی انسان است و این وحدت به وسیله هدایت انبیای الهی محفوظ مونده بود تا اینکه اختلاف پدید آمد و اختلافی هم که هست در مسائل اعتقادی و دینی و امثال ذلک است. اونگاه خدای سبحان تهدید میکند که اگر قضا و قدر مشخصی نبود ما همه اینها را عذاب میکردیم. معلوم شود اختلاف دینی محمود و ممدوح نیست، یک کاریست باطل و قبیح. به مناسبت این آیه جریان کثرت‌گرایی دینی و پلورالیسم دینی و امثال ذلک مطرح شد. مطالبی که مربوط به کثرت‌گرایی است بخشی سبقه فلسفی و کلامی دارد و بخشی هم سبقه قرآنی و ربایی. اونجا که مربوط به کلام و حکمت و اینهاست در جای خود تا حدودی مبسوطاً بحث شد. قسمت مهم بحثایی که الان طرح می‌شود سبقه تفسیری دارد، چون در بحث تفسیری باید قسمت مهم متوجه همون مسائل تفسیری باشد. گاهی به عنوان یک شبهه عقلی طرح می‌شود پاسخ داده می‌شود. اینکه بحث سمت سویش به طرف آیات قرآنی است رو همین جهت است، وگرنه اون بحثاش تو جای دیگه شده، اون جایی که تو کتاب‌های عقلی بحث پلورالیسم و کثرت‌گرایی اینها شده، شبهات دهگانه یا کمتر و بیشتری که هست تو اون کتاب‌ها مطرح شده، اینجا باید سبقه تفسیری داشته باشه. این مطلب اول. مطلب دوم، اون چی که درباره عصمت انبیاء علیهم السلام در مقاطع سگانه تلقی، ضبط و ابلاغ و امشاء از سه طایفه آیات قرآن استفاده شد، برای اینکه بحث تفسیری است. البته عقل هم رو تأیید می‌کند که انبیاء علیهم السلام در همه امور باید معصوم باشند، نه فقط در تلقی. اگر در تلقی وحی معصوم باشند، در ضبط و نگهداری سهو بکنن، مشکل هدایت جامعه تأمین نبرطرف نخواهد شد. یا اگر در تلقی وحی معصوم باشن، در ضبط و نگهداری هم معصوم باشن، در ابلاغ و املا و انشا و امثال ذلک معصوم نباشن، باز اون هدف عام نبوت تأمین نمی شود. عقل هم اینها را می فهمد، لیکن چون بحث قرآنی است از سه طایفه آیات این عصمت های سگانه اثبات شده است. میموند تقریر این شبهه که اونها میگویند، یعنی از کانت به بعد این مشکل در معرفت شناسی دامنگیر خیلی ها شده. میگویند به اینکه انبیا علیهم السلام جز نوابغ بشریه، اونا رو در حد نوابغ میدونن، منتها از نوابغ یه قدی بالاتر. اون تحلیلی که در نوبت‌های قبل مخصوصاً دیروز به عمل آمد که وحی سلطان علوم است، ملکه معارف است، در قالب نوشته‌ها و یافته‌های اونها نیست. اونا وحی رو هم در همین ردیف علوم استدلالی تلقی می‌کنند. تجربه دینی رو هم در حد همین این مکاشفات عرفا می‌دونند، منتها یه قدر کامل‌تر. اما انسان در اثر سیر ملکوتی به جایی میرسد که اصلا شیطان در اونجا راه ندارد، باطل به هیچ وجه در اونجا راه ندارد، هر چه هست حق است، در دستگاه اونها این سخنان نیست یا بسیار کمرنگ است. قهرم اونجا شک معنا ندارد، نه شک بد است، شک معنا ندارد، برای که شک همیشه بین دو امر است که آیا این حق است یا باطل. اگه یه جای باطل اصلا راه نداشت، شک تو جسد فرض نداره. این معنا که وحی جزء ملکه علوم است، سلطان معارف است، سایه‌افکن بر همه اندیشه‌های بشری است، در قالب نوشته‌های اونها نیست. اونها میگویند انبیا جزء نوابغ بشر. این مطلب اول. بشر هم دستگاه اندیشه و فکر او دستگاهی نیست که واقع و حقیقت را بفهمد. چرا؟ روی چند جهت که به دو جهت اینجا اشاره میشه. یکی این که دستگاه فکری را اینا چون مادی میپندارن، دستگاه فکری سلول ها، اعصاب مغز، اعصاب گیرنده و فهمنده، اینها نظیر دستگاه گوارش بدنی هست. دستگاه گوارش بدنی این است که غذایی که از بیرون می آید، این غذای بیرون تو این دستگاه اثر می گذارد، این دستگاه هم در او اثر می گذارد، محصول این غذای بیرونی می شود گوشت و خون و پیه و پوست و استخون. از دستگاه گوارش بپرسی مثلا سیب یعنی چه، بگد من نمیدونم سیب یعنی چه. یه چیزی وارد دستگاه من میشه، در من یه اثر ایجاد میکنه، منم در او اثر ایجاد میکنم، محصول این فعل و انفعال میشه یه مقدار اسید و یه مقدار خون و یه مقدار پوست و یه مقدار گوشت و یه مقدار استخون. این طور نیست که این سیب سالمن به دستگاه گوارش بیاد، رو دستگاه اثر نداره، دستگاه هم رو اثر نداره. میگن چیزایی که ما به وسیله حواس ادراک میکنیم، خواه مبصرات ما، خواه مسموعات ما، خواه ملموسات ما، خواه مشمومات ما، خواه مذوقات ما، اینا وارد حواس ادراکی میشن. وقتی وارد این کانال به این دانال شدن، به همراه خود یه سلسله آثاری را بر این اعصاب تحمیل میکنه. این اعصاب ادراکی هم یه سلسله آثاری در این مدرکات به جا میذاره. محصول این فعل و انفعال ها همان است که به ذهن انسان میآید. او وقتی از درخت خبر میدهد، یه اندیشه است که نتیجه اون فعل و انفعال شد. او باید بگوید به این که اون چی که من از درخت میفهمم این است، نه اینکه واقعا درخت در خارج این است، برای اینکه این در متن خارج که حضور نداشت. صورتی از شجر در کانال ادراکی او آمد. این کانال ادراکی هم مثل دستگاه گوارش کارهای سوخت و سوزش شروع کرده. اینا به مغز و اعصاب مغز فشار میارن، اعصاب مغز هم روی اینا اثر میذاره، جمعا میشه یه صورت علمی. این صورت علمی عبارت از حاصل جمع تأثیر و تأثیر صور محسوس است با دستگاه ادراکی. آثار دستگاه ادراکی به علاوه اون صوری که از خارج به وسیله کانالای حسی آمده میشه این صورت علمی. این یک مشکل. پس بنابراین انسان دسترسی به واقع ندارد. مشکل دیگر این است که هر کسی پیش‌فرض‌هایی دارد. این پیش‌فرض‌ها و پیش‌یافته‌های او یا قالب‌هایی است در دستگاه او. او هر چه از خارج بیاید، هر چه را از دیگران بشنود یا هر چه را از متون نقدی مثلا استفاده کند، میآید تو اون قالب‌ها. قالب گیری می شود و می شود اندیشه به صورت علمی که بخشی از هرمنوتیک عهده‌دار این زاویه است. پس بنابراین انسان یه لوح نانوشته که نیست، بدون ظرف هم که نیست، یه فضای خالی که نیست. پیش‌فرض‌های فراوانی دارد که این پیش‌فرض‌ها باعث می شود که این صور علمی که از خارج می آید ولو مفهوم عقلی باشد، تو اون قالب ریخته بشود. وقتی تو اون قالب ریخته شد و ریختگری شد، برداشت خاص خودش دارد. لذا هیچ کس از واقع اونطوری که هست خبر ندارد. تو متونم همینطوره، درکای هرمنوتیکی اینطوریه. یک کسی متنی رو نوشته، ده نفر ده جور می فهمن. سرش آن است که پیام این متن وارد ده ذهن می شود. هر ذهنی پیش‌فرض‌های خودش دارد، مبانی خودش دارد، اصول خودش دارد. این پیش‌فرض‌ها به منزله قالب‌های ویژه که این مطالب تو قالب‌ها که دیخته شده باز ده مخصوصی دارد. برابری هیچ کس به واقع اون طوری که هست پی نمی‌برد. حتی حرف دیگران را هم اون طوری که اون گوینده مقصودش هست نمی‌فهمد. حرف هر کسی را برابر فهم خود و پیش‌فرض‌های خود می‌فهمد. خب این مشکل معرفتی بشر. انبیاء علیهم السلام جز نوابغ بشر از همین سنخه، منتها کامل‌تر نابغ و مانند. اینا وقتی با ذات اقدس اله در ارتباطن، خدا را مشاهده میکنن با چشم جان به مقداری که مقدورشون هست. اون چرا که میفهمن در همین این قالب ها و دستگاه های ادراکی اینها که با فعل و انفعال دستگاه و کانال ادراکی اینها همراه است، از یک سو با پیش فرض ها و قالب گیری های اینها هماهنگ است از سوی دیگر، و همون را برای امتشون نقل میکنن. رضا هر کی پرچه فهمید به اندازه خودش فهمید. اینا یه حق نسبی است. از آدم تا خاتم علیه السلام این چنیدن. اینا برداشت هایی دارن از اون واقع. این چنیدن یه چیزی به نام واقع به اینها اهدا بشود. بیدن اینها حتما باید به قرآن عرضه بشود، برای اینکه مهمترین و غنی‌ترین و قوی‌ترین منبع دینی قرآن کریم است. قرآن کریم گذشته از اینکه مسائل اخلاقی را، مسائل احکام و اینها را بازگو می‌کند، مسئله وحی و نبوت را، توحید را، اسماء الحسنا الهی را به صورت شفاف تشریح می‌کند که انبیا کیان، چی وحی میگیرن، کی برشون مفهمسته، مسیر وحی چیه، مبدع آغازین وحی چیه، منتهای وحی چیه، محصاره وحی چیه. این رو مخصوصا این حوامیم سبعه نسبت مهمش در بار همین مسائل است. ممکن است کسی بحث عقلی محض داشته باشد. خب اون بحث عقلی محض را باید تو بحثهای فلسفی و کلامی جستجو کرد. اما این کسی یه بحث دینی دارد، مهمترین منبعش همین قرآن کریم است. باید عرضه کرد بر قرآن و جواب این سوال را از قرآن گره. اما اون شبه اول که اینو جز نوابغ هست، البته جز نوابغ هستن، اما وحی نبوت جز نبوغ نیست. که مثلا یه کسی درس بخواند حالا بشه پیغمبر، حالا برفرض استعدادش قوی باشد. استعداد قوی مرز خاصی دارد، از محدوده علم حصولی بیرون نمی رود. یک، از غیب هیچ راهی برای خبردار شدن ندارد. دو، حالا فرض کنید شما مرحوم فارابی و بوعری رو دوتایی کنار هم بگذارید، بگید فارابی به علاوه بوعری، بوعری به علاوه فارابی، این حاصل جمعشون رو به توان نامتناهی محض تقسیم کنید، در توان نامتناهی، بالاخره اینها از محدوده علم حصولی بیرون نیستند. یک چیزی که جزئی باشه نه کلی، مصداق باشه نه مفهوم، هیچ راهی برای فهمیدن اون نیست. برهان یه حسابی دارد، یه کتابی دارد، یه مقدماتی دارد، یه نتیجهی دارد. با مقدمات کلی انسان از کجا بفهمد که فلان شخص در فلان مقطع اینجور بود؟ قضایای شخصی جزئی گذشته و آینده برهان‌پذیر نیست، جزئی است نه کلی، به فعلا هم نیست. میشه غیب، اخبار غیب، علم به غیب، این از حکیم و متکلم که ساخته نیست، سنخ چیز دیگر است. خدا مثلا واحد هست، خدا شریک ندارد، اینا رو برهان میتواند بفهمد. اما ما کنتو اعبد ربن لم اره که سنخ برهان نیست. ذات اقدس اله این جزئیاتی را که نقل میکند میفرماد چمچمن انباء الغیب نوحی ها الیک، اینا گزارش های غیبیست، من به تو میگم آدرس میدن، نشونه میدن، میگه در فلون منطقه تو دامنه کوه تو نبودی، ولی قصه اینه. در جریان غربی کوه تو نبودی، ولی قصه اینه. در ناحیه طرف راست وادی تو نبودی، ولی قصه اینه. در جریان سرپرستی مریم سلام الله علیها تو نبودی، ولی قصه اینه. فمود ما کنت لدیهم از یلغون اقدام هم ایهم یک فرو مریم. وقتی مریم سلام الله علیها را میخواستن تحت کفالت قرار بدن، خیلی ها علاقمند بودن که این دختر را به عنوان خادمه بیت بپذیرند و تربیت کنند. خب خیلی ها علاقمند بودن، چون علاقمندان زیاد بودن قرعه زده، قرآن به نام مبارک از زکریا افتاد. این رو با چه برهان یادم بفهمه؟ همون تو اون صحنه قرعه کشین تو نبودی، ولی من دارم میگم چجوری قرعه زدن. قرعه به نام کی افتاد؟ و کفل ها زکریا، یعنی ان الله سبحانه و تعالی جعل زکریا را کفیلن للمریم. کفله یعنی خدا، ها یعنی مریم را تحت تدبیر و اداره زکریا، و کفله ها زکریا. خب تو نبودی، قرعه کشیدن، قرعه به نام زکریا افتاد. ما کنت لدیهم از یلغون اقلام هم ایهم یک فرو مریم. در جریان موسی سلام الله علیه تو نبودی، و ما کنت به جانب تو، در جای تور تو نبودی، ولی قصه از اینه. ما کنت به جانب الغربی، ولی قصه از اینه. در جریان شاطع الوادی الایمن تو نبودی، ولی قصه از اینه. شاطع یعنی ناحیه، این ایمن صفت است برایش، نه وادی ایمن. وادی ایمن چیز دیگه است، این ایمن صفت است برای شاطی. شاطی یعنی جانب. شاطع الوادی الایمن یعنی شاطع ایمن وادی، نه وادی ایمن. خب ایمن یعنی طرف راست. فمون تو در طرف راست اون بیابون نبودی که چه اتفاق افتاده، ولی قصه از این قبیله. بزرگ مبارک موسی شعله رو دید و رفت. اینا که از صرف برهان نیست، اینا نسان با چی بفهمه؟ امر جزئی خارجی غیبه. از اینها تو قرآن فراوانه، بینه جز نوابق بشرن چیه؟ خب اصلا سنخش و مرزش رو باید جدا کرد، مرز وحی را از مرز برهان حصولی حکما و متکلم باید جدا کرد. اینا چون اونسی با یه سلسله کتاب‌های آسمانی در غرب بود که تقریرات درس شاگردان است مسیح بود، اینا که تورات اصیل و انجیل اصیل ندیدن که، این اناجیل چهارگانه تقریرات درس شاگردان و حواریین است عیسی سلام الله علیه است. اینا که نگذاشتن همین اسرائیلی ها و همین یهودی ها که اون تورات اصیل بمونه، اون انجیل اصیل بمونه، اینا طعم کلام الله را بچشن که اون طوری که ما الان در خدمت قرآن کریمیم یه همچیزی که تو غرب نبود که. خب اینا طعم حرف خدا را نشیدن که خدا چی رو حرف میزنه، چی روی حرف میزنه، چی داره میگه. این سنخ برهان نیست که کسی درس بخونه اینا رو بخواد بفهمه. تو قیامت هم همینطوره، تطایر کتب چی جوره، انتقا جواره چی جوریه، چی جوری جواره حرف میزنن، درکات جهنم چیجوره، درجات بهش چیجوره، بهشتی ها چیجور برد میدارن، اینا که برهان پذیر نیست. قضایای شخصی غیب است. طعم کلام خدا رو اینا نچشیدن که بدونن خدا چی رفت میداره، چی داره میگه، گزاره ها چیه، گزینه ها چیه. بنابراین خیال میکنن که از سنخ همین علوم بشریست. این مدبر. اما درباره این که انسان نمیتواند، این به معرفت شناسی برمیگرده. درست است، انسان وقتی چیزی را از خارج تلقی میکند، دستگاه عصبی، سلولهای مغز، همه اینا شروع میکنن به فعل و انفعال. فعالیت ها دارن، خستگی دارن، فرسایش دارن، کاهش دارن، ریزش دارن، اینا درست. اما همه اینها ابزار است، علم اینا نیست. اینا خیال میکنن کار مغزم مثل کار دستگاه گوارش بدن است و خیال میکنن روحی که چیز میفهمد مثل دستگاه گوارش و معده و روده است که غذا هضم میکنه. فلان کس این مطلب را هضم کرد مثل آن است که دستگاه گوارش فلان میوه را هضم کرد، در حالی که هضم مطلب به این است که این دستگاه ابزار مادی هم کارهای مادیش انجام میدن. وقتی کار مادیش انجام میدن اندیشه یعنی علم که امر مجرد است به وسیله معلم غیبی القا میشود. یک کسی هست که این صورت علمی را که حقیقت مجرد است به بشر عطا میکند. شما الان قواعد علمی را دارید، این قواعد علمی نه جا دارد نه متضمن است نه متمکن. شما میگید هیچ چیزی بدون سبب پدید نمی آید، مثلا قانون علیت یا قوانین کلی و مطلق ریاضی، اینا حق، اینا کجاست؟ شما میگید تو آسمان برید تو زمین برید این قاعده ریاضی حقه. بگید چه آسمان باشه چه زمین باشه هیچ پدیده بدون سبب نیست. خب این قوانین کلی نه متضمن است نه متمکن، جا ندارد که، در زمان نیست که، در مکان نیست که، نه تو گوشه مغزتون نیست که. این چی نیست که اگه کسی میمیره علم و اندیشه هم بمیره مثل سلولای مغز باشه؟ تو کله آدم که علم نیست که، تو قلب آدم که علم نیست که. شما که میخوابید خیلی از شماها سفرها میکنید، حالا یا از غاز احلام است یا خواب خر، بالاخره در مدت عمر هر کسی یه خواب شیرینی خواب صدقی رو دیده است دیگه. خب این بدن که تو رخت خوابه، این سلولهای مغز تو رخت خوابه، این به قلب هم تو رخت خوابه، تمام دستگاه گوارش و بینش و اندیشه تو رخت خوابه، دستگاه مادی. و شما سر ملکوتیتون رو دارید. خیلی از شماها خیلی در طول عمر به خاطر خوابای صادق دارید. با کدوم بدن میری؟ اونی که میرود و میآید و گزارش میدهد کیه؟ این دستگاهست. الان هم شما یه موجود سه طبقه و سه اشکوبه هستید. یه اشکوبه طبقه ظاهری همینی که یعکل و یمشی فی الاسفار، فراموش میکند، نه که اونو نابود بشه، نسیان است. اگر اون که از بین نمیره که، اونا درجاش محفوظه. اون چرا که این شخص میدونه با اون که دیگری میدونه هم یکیه، این طور نیست که فرق بکنه. اون اصلا جا نداره. این ارواح تماس میگیرن به جای بی جایی و همونی که انسان در عالم رؤیا رفت و آمد دارد، درک دارد، نشاط و حزن دارد، با اون بدنها میرود و میآید. اون روح مقتدر هم اون بدن رؤیایی رو در رؤیا جا به جا میکنه، هم این بدن عادی رو جا به جا میکنه. این 60-70 کیلو رو کی جا به جا میکنه؟ یک کسی هست که از جا به جا پرس میکنه، یا در ورزش یا در غیر ورزش. وقتی عصبانی بشه خودش 60-70 کیلو است. به طور عادی یه آدم معمولی رو میتونه جا به جا بکنه، ولی وقتی غضبناک شدن 5-6 نفر نمیتونه جلوشو بگیره. این قدرت از کجا داره میاد؟ یک کسی دیگریست به نام روح که او میفهمد، او معتقد است، ایمان و کفر مال اوست، اندیشه و بینش مال اوست. او با این ابزار زمینه را فراهم میکند تا مستعد بشود. وقتی مستعد شد و علم الانسان ما لم یعلم، بهره او می شود معلم دیگری است. علم تو کتاب هاست که این خطوط مکتوب باشه، نه تو حرف استاد هاست که آهنگ های صوتی باشه، نه این آهنگ ها و این کلمات علم است، نه اون نقوش علم است. مطالعه کردن، شنیدن، همه اینها علل معده و ممده است تا جان آماده بشود به محضر معلم حقیقی برود و اون معلم حقیقی یعنی فرشتگان الهی به اذن خدا و علم الانسان ما لم یعلم چیزی یاد او بدن. مگر علم تو کتاب است؟ مگر علم تو درس و بحث است؟ مگر علم یه امر مادی است؟ یه موجود مجرد رو که تو مسجد و مدرسه پیدا نمی کنن که، تو کتاب و کتیبه جستجو نمی کنن که. بنابراین تمام کارهایی که این سلول‌های مغز میکنن اینا همش حق، ولی اینا ابزار کار است. اینا انسان رو مستعدتر میکنن تا زمینه دریافت علم را از اون معلم واقعی پدید بیارن. وقتی این ابزارم فرسوده شد، یه سالمندی که این ابزارش فرسوده شد، بالاخره علم همچنان برای او هست. وقتی هم که بخوابد رؤیاهای صادق ببیند، این ابزار رو گذاشته کنار، خودش با اون عالم مثال، با اون بدن مثالی خیلی چیز میفهمد، سوال میکند، جواب میدهد. اونایی که رؤیاهای خوب نصیبشون میشود، در عالم رؤیا با اولیای الهی ارتباط پیدا میکنند، سوال میکنند، جواب میشنوند، چیزی میفهمند، بعد بیدار میشن. خب اونجا که مغزی در کار نیست، سلولی در کار نیست، ابزار دخالت بکند، منتها ابزار زمینه است. همین فرق بکند. اگر انسان ابزار را صحیح تربیت بکنه، دخالت اونها دخالت صحیح باشه، بهرهای بهتری میبره. اگر چون چه دخالت اون ابزار دخالت بیجا بود، ناروا بود، بهره صحیح نمیبرد یا کم میبرد. اینی که میگن غذای حلال اثر داره، چشم پاک اثر داره، گوش پاک اثر داره، با وضو بودن اثر داره، رو به قبله بودن اثر داره، اینا هم برای اونه. از بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه است که الکسب الحرام یبین فی الذریه، این مال حرام تو ذریه هم حتی اثر میذاره. همونطوری که روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، اوصاف روح هم به شرح زن، علم هم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، فضائل نفسانی هم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. منتها این بحث اخیر احتیاج به جستجوی بیشتری داره. بالاخره اینا از مسیر جسم حرکت میکنن، همون را ذات اقدس الهی تبدیل میکنن به صورت دیگر. تعبیرات قرآن هم یکسان نیست. گاهی میفرماد اینی خالقم بشر من تین، فعضا سرویتو و نفختو فیه من روحی، یعنی او رو که تصویر کردن اون روح وابسته به خودم رو با افاظه میدن. گاهی هم نظیر اون که در سوره باره که مؤمنون هست، تحولات جوهری خود او شعر و شرح میده که انسان علقه بود، فجعلناه مضغتن و قرار در مضغته کذا، او رو به صورت استخوان در آوردیم، صبح کسه اون در لحم و ازامن، بعد صد ثم انشعناه خلقا آخره، همو را چیزی دیگر کردیم، نه از چیزی دیگر جای دیگر چیزی در او دمیدیم. این با مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا و حرکت جوهری اینا هماهنگ است. او را چیزی دیگر کردیم، اونگاه فتبارک الله احسن الخالقین. وگرنه نطفه و علقه و مضغه و جنین تو حیوانات هم هست، روح حیوانی تو حیوانات هم هست. خب طاووس که زیباتر از بلال حبشی است، دیگه احسن الخالقین نیست. اگر سخن از اینکه نطفه میشه علقه، علقه میشه مضغه، مضغه میشه عظام، عظام رو لحم پوشی میکنن، بعد به صورت جنین در میاد، بعد به این صورت زیبا در بیاد، خب این طاووس و تزر و تیبو که زیباییشون کمتر از انسان نیست، اینجا دیگه احسن الخالقین نیست. اگر ثم انشأناه، همو را چیزی دیگر کردیم، نه از جای دیگر چیزی آوردیم به او دادیم، همو را چیزی دیگر کردیم، فتبارک الله و احسن الخالقین. چون خدا احسن الخالقین است، برمیشه احسن المخلوقینه. به هر تقدیر اینا خیال میکنن علم و اندیشه همان است که از کانال اعصاب می گذرد، وارد مثلا دستگاه مغز مانند می شود. اینا ابزار کارند. اگر ابزار صحیح بود انسان اندیشه صحیح بیتی بشه می شه. نشد ان الشیاطین لیهون الا اولیاء هم دامنگیرش خواهد بود. بشرهای عادی این چنینند، چه رسد به انبیا. پس دو تا جواب دارد، یکی که اونجرا انبیای الهی علیهم السلام میابند از سنخ این علوم حصولی نیست. ثانیاً از در معرفت شناسی بشر هم میتواند به خود واقع پی برد، برای اینکه علم که نظیر دستگاه گوارش نیست که محصول فعل و انفعال اینها باشه. اون قالبگیری ها و پیشفرض هایی که دارید اونا درسته فعل جمله، اما نه بل جمله. بله بعضی مبانی دارن، پیشفرض هایی دارن، برابر اون پیشفرض ها از متون برداشت های دیگه دارن، ولی اون که اساس معرفت شناسی است اون پیشفرض های بدیهی و اولی است که اونها قالب های اولیان و مزاحم هیچ چیزی هم نیستن و هیچ پیامی از خودشون را ندارن، رنگی هم ندارن. و اون است که مثلا اجتماع نقیزه این محال است، ثبوت شی بر نفس ضروری سلب بشه از نفس محال است، این اصل حبوبیت و مانند آن است. و از در معرفت شناسی کسانی که درباره اسرار طبیعت سخن میگوین، ما به عنوان معرفت شناس بخواهیم بحث بکنیم، یقین داریم که اینا که فی طرفه نقیز سخن گفتن، نه در طرف نقیز نباشه. اونجایی که در طرف نقیز است یکی یقینا حق یکی یقینا باطل، پس بشر به واقع میرسه. چون ارواح کثیرن دیگر، شؤون ذات اقدس اله زیادن، ارواح زیادن، خلق الله الارواح قبل الابدان، اونگاه هر روحی را به بدن خاص خودش متعلق میکنن. بنابراین انبیا از سنخ نوابغ نیستن، اونطوری که شما در باره مثلا بو علی و فارای و اینا بگید نوابغن که مثلا از جای علم و حصولی کسب بکنن. سنخشون سنخ دیگر است، یعنی چیزها رو میفهمن که اصلا برهان پذیر نیست، هیچ راهی نیست، موجود شخصی خارجی غیب. اینا مثلا با چه دلیل بفهمن؟ یا مربوط به گذشته است یا مربوط به آینده، اینا کجا بفهمن؟ همین آدرس هایی که درباره انبیا داده، خب حالا تو نمیدونی یک کوهی بود، تو که نبودی در جریان کوه جودی، این کشتی نو سرامون داره آمده رو کوه جودی اونجا پیاده شده، این آدم کجا بفهمه؟ از این اخبار غیب که مربوط به گذشته است چه مربوط به آینده، تو کتاب های آسمانی فراوان. پس سنخش چیز دیگه است. این یک. و از در معرفت شناسی دستگاه معرفت، کارهای عصبی و مغزی و مادی همش حق است، اما همه اینا علت معده، نه علت فاعلی. علت فاعلی چیز دیگه است. حقیقت علم هم یه موجود مجرد است و ماننده اون. اما این که احیانا گفته می شود که اگر چون که مثلا پلورالیسم حق نباشه، کثرت‌گرایی حق نباشه، لازمش اینه که ذات اقدس اله هادی نباشه، در حالی که کفا و ربک هادیان و نصیرا، هدایت خدا عام است و این با عمومیت هدایت الهی که فرمود هدن للناس مثلا کفا و ربک هادیان این هماهنگ نیست، پس برابر این کثرت گرای حقه این شبه هم لا تمام است. چرا؟ مطلب دیگر این است که این جریان هدایت ذات اقدس اله که خدا هادی است، این دلیل بر کثرت گرایی و پلورالیسم دینی و امثال ذلک نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس اله چندین نوع هدایت دارد و به همه اینها هم متصف است و هادی است. بله همین است دیگه، منتها علت دارد، اما علتش چیه ما نمیدونیم. ما یقین داریم که بالاخره وقتی وحی می آید مبدعی دارد، اما جبرئیل از چه راه می آید، اسرافیل از چه راه می آید، میکائیل از چه راه می آید، چی جور می آید، ما چه می دونیم. الان هم مثلا تو هم مسائل محسوسمون همینطوره، این بیماری هایی که هست، مثلا فلان کس مبتلا شد خدا نکرده به سرطان، خب بالاخره یه علتی داشته به سرطان مبتلا شد، هنوز بشر کشف نکرده، درمانش هم یه علتی دارد، اونم کشف نشده. قانون علیت و معلولیت، باید هیچ معلولی بی علت نیست، اما مثل این که ما اگر یک مکتوبی را رو دیوار دیدیم یقینا میفهمی کسی این شعار رو نوشته، اما را کیه چه میدونیم؟ برهان علت و معلول نمیگوید که نویسنده این شعار زیده. برهان علت و معلول میگه که این شعار این شعار نویسی دارد، که خود به خود که نوشته نمیشه تصادفاً، که این اثر یه مؤثری دارد، اون مؤثر کیه بود از راه دیگه داشته است. خب این بحث هدایت ذات اقدس اله چندین بخش دارد که همه اون بخشاش حق است، ولی هر بخشی در مقطع خاص خودش گسترده تر از همه اون هدایت تکمیلی است که خدای سبحان هر چیزی را که آفرید برای او یه هدفی قرار داد، یک ساختار داخلی او را طرزی قرار داد که به اون هدف برسد، دو راهی بین او و بین هدف ایجاد کرد، سه او را راهنمایی کرد که از اون ابزار و ساختار داخلی کمک بگیر این راه را طی بکن به اون مقصد برس، چهار این تنها مال زنبور عصب نیست، این قدر فهدا، این عناصر محوری چهارگانه همه جا هست. این طور نیست که پستان گرفتن کودک را کسی به کودک یاد بده، قدر فهدا همین طوره. تمام این میشها بر راهشون را میشناسن، با اینکه مثلا از نزدیک شد کمتر بودن. هیچ موجودی نیست که ذات اقدس اله این عناصر چهارگانه را برای او مشخص نکرده باشد. رب الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این هدایت تکوینی است، استثناپذیرم نیست، همه جا هم است. یه هدایت تشریعی است، تشریعی یعنی تدوین قانون، راهنمایی قانونی، تعلیم به مانند آن. این مخصوص جامعه بشری است، این را فروگذار نکرده، یعنی به قدر انبیا فرستاده، ائمه را بعضی از اونها مشخص کرده، علما را بعضی از اونها مشخص کرده که این هدن للناس جهان شمول باشد. حالا اگر به کسی نرسیده احیانا به همون اندازه که عقل او را هدایت میکند مشمول هدن للناس است. همون این نذیرن للبشر هست، نذیرن للعالمین هست، تذکره للعالمین است، ما ارسل الله که الا للناس کافه است، ما ارسل الله که الا رحمتن للعالمین است و هدن للناس است. این هدای تشریعی است، هدای تشریعی راهنمایی، این هم عمومی است و هست و خواهد بود و به همه هم رسیده. حالا یه عده نمی گذارن که هدایت الهی به گوشی عده مستضعف فکری برسد، این به سوی اختیار خود اون است. سوم، هدایت معنی ایثار مطلوب است. این دیگه خدای سبحان وعده عمومی نداد، نه دلیل عقلی داریم نه دلیل نقلی داریم که خداوند هر کسی را به مقصد برساند. عقل میداد از درون، نقل میداد از بیرون، ساختار درونش هم هنگ میکند، راه بهش نشون میداد، هدفش هم مشخص میکند، میاد این راه اونم چه. اما دستشو بگیرد لحظه به لحظه به مقصد برساند، این رو کجا وعده داد؟ فبود این مال گروه خاصه. فبود و من یؤمن بالله یهد قلبه. فبود حالا که ما عقل دادیم، انبیا فرستادیم، راه نشون دادیم، ساختارتون رهبران کردیم، هدفتون مشخص کردیم، راه رو مشخص کردیم، اگر چهار قدم رفتی اونگاه من این دلتون را در اختیار خودم قرار میدم. میبینید بعضی بیت ها من میخوام بیان طلبه بشن، این دست کسی نیست. بعضی بیت ها بانه این ساعت زنگکوب را آماده میکنن که سحر برخیزن، این دیگه دست کسی نیست، این دیگه نصیب هر کسی هم نمیشه. وعده هم نداد، اون احتداست نه هدایت. هدایت تکوینی عام است به نفع موجبه کلیه، هدایت تشریعی عام است به نفع موجبه کلیه. هدایت تشریعی یعنی راهنمایی، یعنی قانونگذاری، یعنی عقل دادن، یعنی نقل دادن، یعنی هدن للناس، نذیرن للعالمین، نذیرن للبشر، انا ارسل الله للناس کافه، اینا. سوم، هدایت معنی ایثار مطلوب است. این ایثار مطلوب دل رو باید بشورونه دیگه، این دست کسی نیست، این رو به همه هم نمیده. یک گروه خاصن که شما بیتابانه بینید هی منتظرن که وقت نماز کی میشه، هی نماز چون اول وقت بخونن. بعضی میخونن اما آخر وقت بخونن، بعضی هم توفیق خوندن نداره. این که بینید یه عده تمام تلاششونه که اول وقت نمازشون بخونن، یه میلیه دیگه، این دست هر کسی هم نیست، این میل از جای دیگه آمده. فبود این توتیوهو تهتدو، من یؤمن بالله یهده قلبه، یعنی این گرایش دل، این ایصال مطلوب، این شورش، این گرایش، این علاقه به دست اوست. به شرط دیگه سه چند قدم بره دیگه. فقط اگه چند قدم رفتی، من جواب الحسن فلا و اشرم سالها، لطف منم چند ده قدم میاد. خب این پولارید چی بخواد بگه؟ بخواد بگه کسرتگرایی همه در صراط تکوین مهتدی هم. این حق است، قولیست جملگی برانم. همه در اتمام حجت حقن، یعنی حق به همه رسیده است. خودن لناز شد، بله قولیست جملگی برانم. اما همشون راست میگن، هر کاری که هرشون کردن درسته، این نخیر. فرمود به ما اکثر اون ناس به رو هرسته به مؤمنین اتحسب و ان اکثر هم یسمعون و یعقلون این هم الا کل انعام و هم ازر. خب مسلحت نیست که از پرده برون افتد راست، وگر با بود امام زمان، یعنی وجود مبارک امام سجاد سلام الله در سرزمین عرفات، عده به دنبال مروانی ها حرکت کنند، خب همون میشه که وجود مبارک امام سجاد در زمین عرفات نشان اون شخص داد. همون ببین کسی را از زجیج به غل الحجیج، اون دید خیلی ها حیوانند. خب با بود امام زمان اصلا به دنبال دیگری راه بیفته، همین میشه دیگه. پس اگر خدا حادیست، هدایت تکوینیش موجب کلیه است یک، هدایت تشریعیش موجب کلیه است دو، هدایت من ایثار مطلوبش موجب جزئیه است. ما دلیل عقلی نداریم، دلیل نقلی نداریم که هدایت من ایثار مطلوبش هم موجب کلیه باشه، همه را مقصد برسونه. با این همه آیاتی که دارد که ما اکثر الناس به روح هرسته به مؤمنیم. الحمدلله.